بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 262 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 161 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی میفرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. در این آیه الله عز و جل خطاب به پیامبرش رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که بگو قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، پروردگار من مرا به راه مستقیم هدایت کرده. یعنی اینکه قبل از بعثت و پیامبر و پیامبری و ایمان و هدایت و نزول قرآن، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچنان که در قرآن آمده مسائل ایمان و کتاب و هدایت را نمی دانست. و وجدک ضالا فهدا ما کنت تدری من کتاب ولا الایمان. این صراط مستقیمی که ما روزانه حداقل 17 بار در سوره فاتحه آن را می خوانیم و می خواهیم، و این صراط مستقیمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن هدایت شده، و این صراط مستقیمی که در آیه 153 این سوره آمده که و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوا، این راه، راه هدایت، راه ایمان، راه توحید، یکتاپرستی، راه عبادت و بندگی و تسلیم در مقابل دستورات الهی است. و اینکه انسان در مقابل دستورات الهی جز سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، موضع دیگری نداشته باشد، بر سر مسائل دین چانه نزند، به دنبال فرار و راه حل و حیله و این مسائل نباشد، بشنود و اطاعت کند. سمعنا و اطعنا. دینا قیما، دینی که قیام و در قرائت دیگر قیما، یعنی دینی گرانقدر، گرانبها، با ارزش، آنچنان که در سوره بینه هم آمده و ذلک دین القیم، چنین دینی، دین راه و روش و کارهایی است که ارزشمند است، قیم هست، پا بر جا استوار است، سست و بی بنیاد نیست. ملت ابراهیم، این صراط مستقیم و این دین قیم در راستای ملت و راه و روش و اعتقاد پیامبر ابراهیم علیه السلام می باشد. و کلمه ملت ابراهیم در قرآن بارها تکرار شده و دستور آمده که انسان از این ملت پیروی کند، هرچند که ابراهیم علیه السلام تنها بود. ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم علیه السلام خودش به تنهایی یک امت بود و یک ملت هست. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا. ای پیامبر، یهودی ها به تو میگویند که بیا یهودی بشو، و به مسلمان ها اینو میگن، و نصرانی ها یا مسیحی ها به شما میگن که بیاید وارد دین ما شوید تا هدایت را پیدا بکنید. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، به آنها بگو بلکه من فقط از ملت ابراهیم پیروی میکنم. و اینجا هم همین کلمه تکرار شده، ملت ابراهیم. و در پایان سوره حج آمده که وجاهدوا فی الله حق جهاده، در راه الله متعال آنگونه که شایسته پروردگار هست جهاد بکنید. هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله عز و جل است که شما را انتخاب کرده و در دین برای شما حرجی قرار نداده، ملت ابیکم ابراهیم و این دینی که برای شما برگزیده است ملت پدر شما ابراهیم می باشد. چون اهل مکه از فرزندان پیامبر اسماعیل ابن ابراهیم هستند. حنیفا، ابراهیمی که از هر گونه شرک و بت‌پرستی و انحراف دور بود. کلمه حنیف یعنی مائل. هر جا که شرک و بت‌پرستی و کفر باشد ابراهیم از آنجا مائل است، یعنی دور است، کنار است. و ما کان من المشرکین، و باز هم توحید پیامبر ابراهیم مورد تأکید قرار گرفته که او از مشرکین نبود. پس نه یهودی بود و نه نصرانی بود و نه مشرک بود. و هر سه گروه مشرکین قریش خود را پیرو ابراهیم می دانستند و یهود خود را پیرو ابراهیم می دانستند و نصارا خود را پیرو ابراهیم می دانستند. و آیه در سوره آل عمران نازل شد که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم هیچ یک از این سه گروه نبود، نه یهودی بود، نه نصرانی بود و نه مشرک بود. ولیکن کان حنیفا مسلما، ولی پیامبری موحد و مسلمان بود. این میشه ملت ابراهیم، این که از هر گونه شرک و بت پرستی به دور باشی، از هر گونه ناخالصی به دور باشی و تسلیم امر الهی باشی. موحد یکتاپرست و تسلیم امر الهی بودن، این میشه ملت ابراهیم. و این راه و روش به اندازه اهمیت داره که این کلمه در قرآن بارها تکرار شده و در اقتضای این کلمه کتاب ها نوشته شده. ملت ابراهیم کتاب نوشته شده به این نام. یعنی چه ملت ابراهیم؟ چه چیزهایی را اقتضا می کنه؟ تمام آن کارهایی که پیامبر ابراهیم انجام داده باید در تو وجود داشته باشه تا از ملت ابراهیم باشی. همان گونه که عزیزترین و بزرگترین دارایی دنیای خود را آمد تا فدا بکنه، پسرش اسماعیل را، این میشه جز ملت ابراهیم. یعنی اینکه اگر در مقابل امر الهی و امر دنیا قرار گرفتی، اگر آن چیزی که از دنیای تو گرفته می شود محبوب ترین و عزیز ترین چیز در نزد تو باشد، با آن را فدا کنی، نه اینکه امر الهی را فدا کنی. این میشه ملت ابراهیم. ملت ابراهیم آن ملتی است که اگر مورد ابتلا و امتحان قرار گرفتی بتوانی آنها را با موفقیت به اتمام برسانی. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ملت ابراهیم آن ملتی است که بتواند در مقابل نمرود ندای توحید را سر دهد و اگر او را در آتش بزرگی بیندازند باز هم امید به وعده الهی داشته باشد و بگه حسبی الله و نعم الوکیل، بگه الله متعال برای من کافی در مقابل این آتش بزرگی که فراهم کرده و او بهترین وکیل است. این میشه ملت ابراهیم. ملت ابراهیم ملتی است که اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پروردگارش بهش گفت ای ابراهیم تسلیم شو، گفت تسلیم شدم. نه اینکه دستورات الهی را بشنوی و از این گوش داخل بشه و از اون گوش بیرون بره و هیچ تأثیری در تو نگذارد، این نمیشه ملت ابراهیم. اقتضاعات ملت ابراهیم زیاد است. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. برای شما یک الگوی نیکو قرار داده شده در ابراهیم و کسانی که با او هستند، یعنی ملت ابراهیم هستند. چون پیامبر ابراهیم تنها بود، کسانی که با او هستن یعنی از لحاظ فکر و اعتقاد و باور چه گفتن؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وقتی که به اقوام خودشون یعنی اقوام مشرک و بتپرست خودشون گفتن که ما از شماها و از آن چیزی که میپرستید بری هستیم، از هر دو تا اعلان براءت میکنیم، کفرنا بکن، به شما و راه و روش و دین شما کفر ورزیدیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا، و در بین ما و شما دشمنی و کینه و تنفر حاصل شد، به علت اینکه در ذات الهی با هم دچار اشکال شده و دچار اختلاف شده ابدا، و این دشمنی و کینه و کدورت برای همیشه است. حتی تؤمنون بالله وحده، مگر اینکه به الله یکتا ایمان بیاورید و دست از شرک و کفر خود بردارید. این میشه ملت ابراهیم. اگر اینطوری هستی از ملت ابراهیم هستی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو که نماز من ستون دینم و نسکی و آن قربانی هایی که انجام می دهم و محیای و مماتی و زنده بودنم و مرگم، همش همه چیز من لله رب العالمین، برای الله پروردگار جهانیان است. همانطور و همان گونه که به پیامبر ابراهیم گفت و انجام داد، پسر خود را آورد تا قربانی کند. این میشه لله رب العالمین. من از خودم اختیاری ندارم، همه چیز من از آن اوست، او چه بگوید من حاضرم. برخی ها در این دنیا عاشق یک زن میشن، هر چه این زن بگوید آن مرد انجام میدهد، هر چه بگوید، حاضر ویراژ بده با سرعت بسیار بالا خود رو در معرض خطر مرگ قرار بده، براش انجام میده، براش نمایش میزن، حتی اگر بمیرم میگه فدات. برای کی؟ برای یک زن عاشق شده. اما آن کسانی که به محبت الهی رسیدند و در ولایت الهی وارد شدند، همه چیز خود را فدا می کنند لله رب العالمین. ولی کسی که بخیلی می کنه، این دست اون دست می کنه، بالا پایین می کنه، می چرخه دور سر خودش، نگاهی این ور نگاه اون ور ببینم راه خروجی وجود نداره از این مسئله که به وجود اومده، نه، باید همه چیزت لله رب العالمین باشه، همه چیزت لا شریک له، الله عز و جل شریکی نداره. پس تمام چیزهایی که به تو داده، از توانت و قدرتت و زندگیت، عمرت و مالت، اوست که به تو داده، پس آن را بر بگردان و لله قرار بده همه اینها را، و برای او شریکی قرار نده. و بذلك امرت، و من به این مسئله دستور داده شده ام، یعنی به این که الله عز و جل هیچ شریکی ندارد و اینکه همه چیز من لله رب العالمین، به این مسئله دستور داده شده ام. و بذلك امرت و انا اول المسلمین، و من اولین تسلیم شدگان هستم در مقابل امر الهی. چی بگوییم؟ اولین، این اولیت از این امت باشه که عمر اولین مسلمان این امت بوده. و چه بگوییم؟ منظور از اولیت در اینجا به معنی مبادرت و پیشی گرفتن است. ولا تکونوا اول کافر به، اولین کافر به کتاب آسمانی نباشید، خطاب به بنی اسرائیل گفت، و این در صورتی بود که کفار قریش قبل از اونها کافر شده بودن، پس اینا اول نبودن در لحاظ زمانی. پس یا میشه اولین نفر از اهل کتاب کافر به قرآن نشی، یا هم معنی آن یعنی سرعت گرفتن در کفر ورزیدن، که قول اول قدرتش و قوتش بیشتره. هر امتی یک کافری داره، از بین بنی اسرائیل شماها اولین کافر نباشید، از بین کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد. و اینجا فرمود و انا اول المسلمین، من اولین تسلیم شدگان یعنی از این امت هستم. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی، بهشون بگو که آیا غیر از الله متعال را کسی به عنوان رب خودم انتخاب بکنم، که رب در اینجا به معنی اله هم هست، یعنی معبود بر حق خودم، و این در صورتی است که او پروردگار همه چیز است، خالق و کل شی، خالق همه چیز است. آیا از من توقع دارید که من خالق را رها کنم و مخلوق را بگیرم؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا اون چیزی که بهتره رها بکنم و اون چیزی که بدتره اون رو انتخاب بکنم؟ هیچ کسی این کاری رو نمی کنه، هیچ احدی پیدا نمی کنه که عقل سر جای خودش باشه، بین دو گزینه مجبور باشه یکی رو انتخاب بکنه و بد رو انتخاب بکنه، در صورتی که میتونه خوب رو انتخاب بکنه. و این آیه دلالت بر این میده که کفار قریش پیامبر رو به کفر خودشون دعوت میکردن، بیا وارد دین ما بشه، و این در آیات زیادی مطرح هست و آمده، هم مشرکین این کار رو میکردن، هم یهود، هم نصارا، هم منافقین. ولا تکسب کل نفس الا علیها، و تمام نفوس، تمام انسانها، تمام آن کسانی که جان دارن و اهل تکلیف هستن، جز این که بر علیه خودشون عمل بکنن چیز دیگری نیست، یعنی کارهای بد خودشون بر علیه خودشون، یعنی این که من مسئول کارهای بد شما نیستم. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ای محمد تو از این که چرا اهل جهنم رفتن به جهنم مورد سوال قرار نمیگیری، هر کسی کار بدی انجام داد، راه کفر در پیش گرفت، مسئولش خودش. ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تكسب كل نفس الا عليها، همه اینها به یک معنی است با کلمات گوناگون و مختلف، هر کسی مسئول کار بد خودش است نه دیگران. و این مسئله دوباره با عباراتی دیگر مورد تاکید قرار گرفت، ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ وازره یعنی حمل کننده بدی های دیگران، هیچ وازره ای هیچ حمل کننده گناهان و بدی های دیگران را حمل نخواهد کرد. و این هم که باز در قرآن بسیار تکرار شد، و این تدع مثقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، باز به عبارت دیگر، و اگر آن انسانی که پر از گناه است، و این تدع مثقله الى حملها، بیاد یکی رو صدا بزنه که به بار من از روش من بردار، لا يحمل منه شيء، یک مقدار ذره از گناهان او بر دوش کسی دیگری حمل نخواهد شد، ولو کان ذا قربا، حتی اگر از خویشاوندان نزدیک باشه، حتی اگر پسرت باشه یا پدرت باشه. ثم الی ربکم مرجعکم، در نهایت هم مرجع و بازگشت شما به سوی پروردگارتان است، یعنی در روز قیامت با این وضعیت، با این وضعیتی که هیچ کس مسئول کار بد و کفر دیگران نیست، با این وضعیت شما بازگشتتان به نزد پروردگارتان است. بعد از اون چی؟ فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، شما را آگاه خواهد ساخت از آن چیزهایی که در بین خودتون در آن دچار اختلاف می شدید، در اختلافات دینی، در کفر و شرک و ایمان حکم می کنه الله عز و جل، فیصله می کنه. یفصل بینهم یوم القیام، یحکم بینهم یوم القیام، فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، یک معنی واحد با کلمات گوناگون، مثانی همدیگر هستن این آیات. خب دیگه در اونجا هم راه بازگشتی نیست که بخوای تجدید نظر بکنی، وکیل بگیری، این خبرها نیست، حکم که صادر شد تمام شد، معذرت هایم پذیرفته نمیشه. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، الله عز و جل آن ذاتی است که شماها را نسل به نسل پشت سر هم در زمین قرار میدهد. خلائف جمع خلیفه، یعنی نسل بعد از نسل، یک نسل میره یک نسل دیگه خلیفه میشه، جانشین میشه، همینطور پشت سر هم عوض میشه. این قدرت الله متعال است که شما را این گونه قرار داده. نسل پدران ما کجا هستند و الان ما هستیم و در آینده نزدیک فرزندان ما جای ما را میگیرن و ما ملحق میشیم به پدران ما. و این روش از زمانی که انسان پا بر روی زمین گذاشته داره تکرار میشه. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و برخی از شماها را در این زمین، یعنی در این دنیا، بر برخی دیگر برتری داده. و حکمت این مسئله هم در این سوره ذکر شده، لیبلوکم فیما آتاکم، تا شماها را در آن چیزهایی که به شما میدهد مورد امتحان و ابتلا قرار بده. اون کسی که بالاتره ببینم شکر نعمت رو به جای میاره یا نه. و در زور سوره زخرف آمده که لیتخذ بعضهم بعضا سخریه، از جهت دیگر از لحاظ اجتماعی، تا برخی از شما برخی دیگر را به کار بگیرند. اگر این تفاوت درجات وجود نداشته باشه کی برای کی کار میکنه؟ هیچ کس. اگر همه در یک سطح ثروت باشه، کسی برای کسی کار میکنه؟ کسی نانوا میشه، کسی قصاب میشه، کسی کارگر میشه؟ نمیشن. چرا زحمت بکشن؟ و زندگی اجتماعی بشر دچار اختلال خواهد شد. پس این از رحمت الهی است که ما را در درجات و طبقات مختلف قرار داده تا برای همدیگر کار بکنیم و نیازهای همدیگر را برآورده سازیم. و اگر کسی برای کسی کار نمی کرد، انسان به تنهایی نمی تونست که تمام حاجاتهای خود را فراهم کنه، برآورده سازه. همه نمی تونن برای خودشون نانوا و قصاب و بنا و خیاط و همه چیز باشن، چنین چیزی ممکن نیست. این حکمت الهی است. دو حکمت برای این مسئله ذکر شد، یکی اونایی که بالاتر هستن مورد امتحان قرار بگیرن، یکی اونایی که پایینتر هستن برای که بالاتر هستن کار بکنن و زندگی رواج داشته باشه. و همان گونه که ما را در این دنیا برخی بر برخی دیگر برتری داده، بر در روز قیامت هم همچنین. اهل بهشت برتری دارن بر اهل جهنم. لا یستوون، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالفجار. چنین چیزی ممکن نیست که ما انسانهای خوب و بد رو مثل هم قرار بدیم. و در خود بهشت باز درجات وجود داره، تفاوت بسیار زیادی است بین کسی که در کنار در بهشت بهش جا میدن و بین کسی که در فردوس اعلی بهش جا میدن. ان ربک سریع العقاب، پروردگار تو در وارد کردن عقوبت بر اهل کفر بسیار سریع است، خیلی سریع عقوبت رو نازل میکنه اگر بخواد نازل بکنه. زلزله چند روز پیش خودمون یکی از نمونه های آن، در کمال آرامش نشستی یک دفعه تو رو تکون میده، خیلی سریع، حواست هم نیست. و اگر دو سه ثانیه بیشتر طول بکشه همه چی رو به هم میرسه. ولی این یک انذار، یک زنگ خطره. یکی از نشانه ها و مظهرهای قدرت الهی است که ای بشر، تو هر چه باشی و به هر جا که برسی، در مقابل یک لرزش هیچی نیست. تمام آن زحماتی که کشیدی در طول عمرت به دست آوردی، خونه درست کردی، قصر درست کردی، در 3 ثانیه الله عزوجل همه اونها رو نابود می‌کنه. و شاید هم زودتر اگر بخواهد. درجه زلزله رو میبره بالا، در یک ثانیه همه چی رو با خاک یکسان و هیچ فریاد رسی هم نخواهی داشت. و این دلالت بر قهار بودن الله عز و جل میدهد و هو الواحد القهار، همه چی را مقهور و مغلوب خود ساخته. و اگر چیزی بهت نمیگه ولت کرده به حال خودت، این از روی حلم و بردباری پروردگاره. ان ربک غفور حلیم، ولی آخرش یک جا تو رو میگیره. اینطوری هم نیست که ولت بکنه برای همیشه، فرصت بهت بده، مهلت بهت. ولشون بکن، میگه مدت زمان بهشون مهلت بده. امهلهم قلیلا، یه مهلتی بهشون بده. پروردگار بندگان خود را در این وضعیت روی دنیا ول کرده، ببینم به کجا میخوان برسن، کجا میخوان برن. ولی با این وجود هم همیشه میشنویم که در اقصا نقاط دنیا خشم و غضب الهی نازل میشه. ولی آن کسانی که دل کوری دارن میگن اینا بلایای طبیعی است، چه کار به خدا داره، خدا کجاست، خدا کی بود؟ فکر میکنه مثلا اگر الله تعالی میخواد عذاب بده، فرزند مثلا کهکشانی بر سر آنها نازل میکنه یا ستاره بر سر آنها میندازه پایین، خب با همین وسائل و بلاهای طبیعی شما را عذاب میده در حد خودتون. اگر قرار باشه با چیز بزرگتر از اینا شما را عذاب بده، که کره زمین از هم متلاشی میشه. اگر کره زمین در مقابل بقیه ستارگان چی است؟ یک نقطه بیشتر نیست. مثلا خورشید رو بندازه رو زمین چی میشه؟ که دیگه باور بکنه این عذاب عذاب الهی است، بازم باور نمیکنه، بازم میگه خورشید افتاد. کهکشان بیفته میگه کهکشان افتاد رو زمین. به هر حال این قافله تا به حشر لنگ است و هیچ وقت صاف نخواهد شد. ان ربک سریع العقاب، مهم اینه که اگر الله عز و جل بخواد عقوبتش رو نازل بکنه، خیلی سریع نازل میکنه، به اندازه که انسان نمیتونه از سر جا خودش تکون بخوره. تا بیایی دست و پاتو جمع بکنی رفتی. و انه لغفور رحیم، و با این وجود غفور و رحیم هم هست، خیلی میبخشه و خیلی رحم میکنه و خیلی بردباره. ولو یعاخذ الله الناس بما کسبوا، و اگر قرار بود که الله عز و جل مردم را در مقابل آن کارهایی که انجام میدهند بلا فاصله مؤاخذه بکنه و بگیره و دچار عذاب بکنه، ما ترک علی ظهرها من دابه، بر روی زمین یک جنبنده هم باقی نمیگذاشت. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی، ولی اونا رو به تأخیر میندازه، گناه میکنن بلشون میکنن، ولی این تأخیر برای همیشگی نیست، الا اجل مسمی، تا یک زمانی وقت داره محدوده، برای همیشه نیست. فاذا جاء اجلهم، و اگر آن اجل، آن ضرب الاجل فرا برسه در لحظه نزول عذاب الهی و عقوبت الهی، فان الله كان بعباده بصيرا، دیگه در آن روز فقط الله عز و جل که به کار بندگانش بصیره، دیگه کسی فکر کسی نیست. آنچنان این عقوبت سنگین خواهد بود که کسی به فکر کسی نیست. به این شکل تفسیر سوره انعام هم به پایان رسید، با تمام مفاهیم و مسائلی که در این سوره مطرح شد و مورد تفسیر قرار گرفت. و از الله متعال خواهانم که به ما این توفیق را داده باشد که بهره کافی را از تفسیر این سوره برده باشیم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.